بسم الله الرحمن الرحیم. چنین گوید پیر مغان، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، صفحه 22، فصل دوم، ملت مغانه. 69. می‌دانیم که نخستین عارفان و سوسیالیست‌های موحد در اروپا که مرتد و مقتول گشتند، مهمترین جرمشان معنویت و مزدکی‌گری بود و هم اینان نخستین بارقه‌های رنسانس را موجب شدند، همچون ژوردانو برونو و دانته. و بلکه امروز محقق شده است که گوهری اصلی فلسفه فلوتین که بانی عشق عرفانی در غرب است، همان حکمت مغانی زرتشت است و مسلم شده که این حکیم بزرگ که قطب فلسفی همه فلاسفه اسلامی از جمله فارابی و بوعلی و سهروردی و ملا صدراست، مدت‌ها در ایران زمین میزیسته است. و بهتر است بدانیم که آن افلاطون مشهور در فلسفه های اسلامی همین فلوتین است، نه افلاطون استاد ارسطو که ریاضیات را درب ورود به فلسفه می دانست، در حالی که فلوتین ریاضیات را دشمن درجه اول فلسفه می خواند. فلوتین تنها و بزرگترین وارث حکمت مغانه در مغرب زمین است و درست به همین دلیل همه شاگردان و مریدان و وارثان حکمت او در تاریخ جهان عارفان اسلامی و خاص ایرانی می باشند و تنها فلسفه توحیدی در مغرب زمین از آن این حکیم مغ است که با وجود این که رومی است، در بازگشت از ایران دیگر به روم باز نگشت و در مصر رحل اقامت افکند. 70. این سوء تفاهم بزرگ و عوضی گرفتن فلوتین با افلاطون یکی از بزرگترین تناقضات فلسفی در جهان اسلام بوده است و این تناقض در اندیشه و آثار شیخ شهید سهروردی تا آنجاست که از یک سو خود را مرید افلاطون و ارسطو در مکتب اشراق می‌خواند و از سوی دیگر در خواب می‌بیند که به او گفته می‌شود که فلاسفه حقیقی نه افلاطون و ارسطو که امثال بایزید بسطامی هستند که پیرو به حکمت نوری یا اشراق هستند که حقیقت فلسفه را به معنای عشق حق دریافتند. 71. امروز حتی مسلم شده است که بانیان طب در اروپا، یعنی بقراط و جالینوس، هر دو تحت تأثیر مکتب مغانی زرتشت بوده و حتی سالها برای تحصیل علم در ایران زیسته بودند. 72. عجبا که همواره بایستی حدیث یار را از اغیار شنید، همانطور که فلاسفه بزرگ اسلامی ایرانی چون فارابی و ابن سینا و سهروردی و ملا صدرا و بیرونی و میرداماد و دیگران حکمت عشق عرفانی و فلسفه اشراق سرزمین و مذهب خودشان را از آثار حکیمان یونانی و رومی می آموختند که در دورانی به ایران آمده و در مکتب مغانه تعلیم دیده بودند. 73. نخستین تفسیر و تعبیر بر کتاب آسمانی و معارف ما برای طبیعی در دین زرتشت رخ نمود که همان کتاب زند ابستاست که این تفسیر و تعبیر در مکتب مانی به اوج خود رسید و لذا مانویان و مزدکیان را زندی یا زندیک و زندیق می نامیدند که این عنوان در عصر انوشیروان مترادف با الحاد و ارتداد و کفر شد، چرا که از این تفاسیر حکمت و عدالت و جنبش اجتماعی پدید می آمد. این عنوان یعنی زندیق بعدها در سراسر اروپای قرون وسطا هم پای گرفت و بسیاری از حکیمان و مؤمنان مسیحی که سیطره ستم کلیسا را نمی پذیرفتند و دارای حکمت بودند به این جرم کشته می شدند و از جمله جرمهای دانته و برونو زندیقیگری بود. یعنی گرایش به حکمت‌های زرتشتی و مانوی و تعبیل انجیل و معارف دینی. و باید بدانیم که علم تعبیل متون مذهبی سرچشمه همه علوم و معارف دینی و فلسفه و حکمت و عرفان نظری و همه انواع نظریه پردازی است و حکیمان و عارفان زرتشتی بانی این علم عظیم بودند که در عرفان و حکمت اسلامی استمرار یافته و به اوج رسیده است. 74. همچنین نخستین باور به عدالت جهانی و ظهور ناجی موعود جهت احقاق این عدل جهانی در دین زرتشت پدید آمده است که نام این موعود هم سوشیانت است. 75. امروز بدیهی شده است که بزرگترین اثر حکیمانه و معراج نامی اروپایی یعنی کمدی الهی از دانته مستقیماً تحت تأثیر اردابی رافنامه است که کهن‌ترین اثر ادب و حکمت عارفانه تاریخ جهان پس از اوستا می باشد که اتفاقاً نام مؤلف آن هم زرتشت می باشد که البته زرتشت پیامبر نیست. و بیهوده نبوده که کلیسای روم دانته را متهم به زندیقیگری و مانویت نمود و قتلش را واجب ساخت و اردابیراف نام نیست بلکه لقب است که موبدان به دو دادند به معنای حکیم قدسی. 76. و اما از همه مهمترین که اردابیراف نامه که در لغت به معنای نامه حکیم قدسی است گزارش معراج یک موقع زرتشتی به بهشت و دوزخ و برزخ می باشد و در این معراج با اهورامزدا هم دیدار می کند و این بدان معناست که مسئله لقاء الله و معراج که فقط در دین اسلام و عرفان محمدی گزارش شده است قبل از آن در دین زرتشت آن هم به واسطه یک حکیم غیر پیامبر رخ نموده است و بدین لحاظ باید گفت که باور به لقاء الله و معراج آن هم در حیات دنیا که از ویژگی منحصر به فرد دین محمد و عرفان اسلامی است ریشه در دین زرتشت دارد و ثابت می کند که حتی یک حکیم و انسان مؤمن غیر پیغمبر هم می تواند به چنان حدی از کمال و عروج نائل شود. و این مقام انسان کامل است که قبل از اسلام در دین زرتشت رخ نموده است. و عجبا که این نامه قدسی هم به لحاظ اسم و هم محتوا چه شباهت حیرت آوری به حدیث قدسی در اسلام دارد که اکثر این احادیث مربوط به واقعه معراج محمدی می باشد. پس این ادعای گزاف نیست که دین محمد صلی الله را به عنوان دین آخر عین ظهور دگرباره و آخرباره دین زرتشت بدانیم و اتحاد این اول و آخر هم اگر در ایران و ایرانی باشد پس عجیب هم نباید باشد. 77. پس شاهدیم که همه اصول و ارکان و معارف کلیدی همه مذاهب ابراهیمی و خاص اسلام محمدی پیشاپیش در دین زرتشت و امامانش به عرصه ظهور و تحقق رسیده و تبدیل به حکمت شده است. مثل باور به مبدع و معاد و حیات جاوید پس از مرگ و رستاخیز جهان و ظهور ناجی موعود و امر گناه و ثواب و بهشت و دوزخ و برزخ و لقاء الله و معراج و غیره. پس به راستی دین زرتشت مادر همه مذاهب توحیدی است. 78. اردابیراف نامه دست نخورده ترین و اصیل ترین متن دینی ایران باستان و دین زرتشت است که تقریبا همه گزارشات ما برای طبیعی آن مطابق احادیث قدسی و آیات قرآنی و برخی از مکاشفات عرفانی در عرفان اسلامی و به خصوص مکاشفات ابن عربی در فتوحات مکی است. و عجبا که این کتاب که طبق تشخیص محققین اروپایی در حدود قرن چهارم قبل از میلاد مسیح نگاشته شده است که حدود دو قرن قبل از ظهور اسلام است، به مثابه نخستین گزارش ماورای طبیعی و کشف و شهودی یک انسان حکیم و عارف است که به محضر اهورامزدا می رسد ولی او را به جمال دیدار نمی کند و بلکه فقط حضور قدسی او را درک کرده و با وی سخن میگوید. 79 و این نشان میدهد که دین زرتشت علارغم بدوی و کهن بودنش دینی کامل بوده است، زیرا کمال دین همان معراج و کشف و شهود ما برای طبیعی و واقعی لقاء الله میباشد و این دین کامل بستر تاریخی جهانی ظهور همه مذاهب و مکاتب الهی بوده است. 80 پس واضح شد علاوه بر این که دین زرتشت و مغان زرتشتی بانی علم و تفسیر و تعبیر کتاب مقدس و آیات الهی بوده و لذا بانی حکمت و عرفان و علوم نظری محسوب می شوند، بانی سیر و سلوک عرفانی و مکاشفات غیبی و به زبانی بانی تصوف حقیقی در جهان می باشند. همانطور که ذکر کردیم همه صوفیست های یونان و روم باستان در بندر الات تحت تعالیم مغان زرتشتی بودند که مذهب خود را تقیه می نمودند و با این حال به جرم زندیقیگری و الحاد مورد آزار و قتال مردم و حکومت ها بودند و جملگی همچون پارمنیدز دارای کرامات بزرگی بودند و رایگان به مردم خدمت می نمودند و برخی هم چون سقراط حکیم کشته شدند. 81 پس اگر بسیاری از انبیای بنی اسرائیل آخرین پناهگاه خود را ایران می‌یافتند و در نزد مردم و شاهان حکیم مورد حمایت بوده و بسیاری به عنوان مشاور در دربارها کار می‌کردند، به دلیل نور حکمت و توحید و عدالت حاکم بر این سرزمین بوده است. 82 علی علیه السلام که به راستی حقیقت دین زرتشت و ایرانیان را به خوبی می شناخت و لذا تمام امید و همت خود را بر شیعیان ایرانی خود قرار داده بود می گوید: هرگاه در راهی سرگردان شدی و به بنبست رسیدی، از همان راه بازگرد به سوی مبدأ آن تا نجات یابی. این است دلیلی که این جانب را به نگارش این رساله ترغیب نمود تا به مبدأ دین و معرفت و آدمیت و نبوت‌ها برسیم که همانا دین زرتشت است، خاصه برای ما ایرانیان. 83 همانطور که یک حکیم آلمانی نیهیلیست به نام نیچه برای نجات خود از سرگردانی و ظلمت حاکم بر مسیحیت اروپا به زرتشت پناه می‌برد و به اعتراف خودش در نگارش این کتاب به راستی قدسی تماماً غرق در نور و اشراق بوده و با زرتشت مشهور گشته است و در فراسوی نیک و بد به دیدار و کشف انسان کامل نائل آمده است که همان زرتشت است. 84 همانطور که غایت و کمال فلسفه اروپایی در نیچه به عدم نیهیلیست رسیده و از آنجا در توسل به ازلیت نور و نور ازل یعنی زرتشت بنیانگذار تاریخ و حکمت نوین می شود و کتاب خود یعنی چنین گفت زرتشت را انجیل آینده بشری می نامد که رسالتی جز معرفی انسان کامل یعنی ابر انسان ندارد. ما ایرانیان و مسلمانان ایرانی نیز جز این رجعت هیچ راه نجاتی نداریم و از زلالت دوگانه عرب زدگی و غرب زدگی هیچ راهی به سوی روشنایی نمییابیم الا اینکه آخر دین را به اولش تعبیل کنیم و محمد صلی الله را به زرتشت برسانیم که این وصال و اتحاد مهد ظهور انسان کامل و کمال انسانیت یعنی ظهور مهدی علیه السلام و مسیح علیه السلام است و فقط بر نور زرتشت میتوان این ظهور را دریافت. 85. وقتی چیزی مقابل روی است نامش برده نمیشود. وقتی چیزی تبدیل به رسم شد اسمش به تدریج از میان میرود. کمال نماز ذکر است و غایت ذکر خاموشی است. وقتی مذهب و ایده ای تبدیل به صفت و طبیعت و سنت شد دیگر شعارهایش از میان می رود. سرگذشت دین زرتشت در تاریخ بشر نیز به همان گونه است، زیرا دین و حکمت زرتشت تبدیل به حداقل فرهنگ و فطرت و اخلاق بشری شده است و یا لااقل در باورها تصدیق شده است، مثل نیکی، صدق، محبت، پاکی و غیره. زرتشت به سر همه مذاهب و مکاتب حق است و نیز کمالشان. 86. زرتشت علیه السلام بانی فرقان است و محمد صلی الله بانی قرآن است. اساس توحید قرآنی این است که بگو که خیر و شر همه از اوست. او کیست؟ او انسان کامل و امام مبین است که ظرف وحدت خیر و شر یا اهورامزدا و اهومن است و الله و ابلیس. 87. ما نشانه های خود را در درون و برون به شما نشان می دهیم تا بدانید که او حق است. این آیه از قرآن کریم که یکی از حیرت آورترین آیات است اشاره به انسان کامل است که مظهر حق است که کانون توحید نیک و بد است. و این توحید در اواخر عمر تشریعی دین زرتشت در حکمت مانی و مزدک رخ نمود که قتل عام شد و لذا این حکمت‌ها در زیر پوسته جامعه ایران باقی ماند تا اینکه به نهضت توحیدی دین محمد صلی الله و حکمت علی علیه السلام پیوست و قدرتمندترین حامی و ظرف ظهور این حکمت قرآنی شد و لذا ایرانیان مستحکمترین دژ حمایت از توحید یا امامت بودند که عرفان اسلامی ایرانی ایدئولوژی این توحید است که مکتب وحدت وجود می باشد که مشهورترین ایدئولوژی آن همانا مکتب حکمت اشراق سهروردی می باشد. 88. و اما در قلمرو فلسفه غرب یا فلسفه موشا این نیچه است که فرقان را به چالش گرفته و به ابطال رسانیده است و فراسوی نیک و بد را جستجو می کند که توحید قرآنی و وحدت وجود است که در کتاب چنین گفت زرتشت به سخن آمده است. 89. زرتشت خود یک انسان کامل است و مصداق آن کس که خیر و شر همه از اوست، زیرا خود به لحاظ وجودی محل مکاشفه و ظهور نیک و بد است و لذا پیامبری به غایت مهربان است و هم پهلوانی جنگجو در میدان نبرد و انسان علیوار می باشد. هم یک پیر مغان است و هم یک صنعتگر نابغه و نیز رویین تن است به معنای واقعی کلمه و لذا بارها او را کشتند و او باز زنده شد. همه این نشانه هایی که از او آشکار می گشت بدان معنا بود که او مظهر حق است و این یعنی خلیفه خدا. 90. بدین لحاظ آن انسان کامل آخر الزمان و ناجی موعود نیز همان رجعت زرتشت است و اول و آخر یکی است و آن ظهور آدم ازلی است. 91. همانطور که انسان کامل آخر الزمان نیز در آن واحد هم مظهر رحمت مطلق است و هم قهر و غضب، هم مظهر قلم و حکمت است و هم مظهر شمشیر و خون. یک انسان علوی، بلذا هیچ مردمی همچون ایرانیان حق و حقیقت وجود علی علیه السلام را درک و تصدیق نکردند و او را خدایگان نامیدند، یعنی خلیفه خدا، زیرا زرتشت را می شناختند و در انتظار ظهور او بودند. 92. زرتشت نخستین انسان کامل در تاریخ بشر است پس از هبوط آدم. 93. ایرانیان تنها قومی بر روی زمین هستند که در تاریخ خود هرگز بت نپرستیدند و این یک حقیقت بدیهی و اثبات شده در تاریخ مستند و علمی است و این بدان معناست که دین زرتشت دارای چه قدرت معنوی در توحید بوده است که شریعتش همواره با حکمت‌ها و سلوک روحی توأمان بوده است. 94. می‌دانیم که اساس و محور رسالت همه انبیای سامی و ابراهیمی مبارزه با بت و بت‌پرستی و بت‌شکنی بوده است که باز هم پیروان آنان این بت‌پرستی را تغییر شکل دادند، در حالی که دین زرتشت بنیاد بت‌پرستی را از قوم ایرانی برای همیشه برانداخت و لذا ایرانیان بهترین میهماندار پیامبران سامی بودند و صدها پیامبر سامی در خاک ایران زیسته و مرده و دفن شدند. 95. این قدرت و عظمت معنوی دین زرتشت به دلیل حضور حکمت نوری و مکتب اشراق و تعلیم و تربیت عرفانی است. بنابراین مکاشفه سهروردی به راستی کشفی بزرگ و در خور اهمیت اهورایی است و مکتب اشراق او حلقه وحدت و اتصال دین زرتشت و محمد صلی الله است که اول و آخر تاریخ دین را به هم آورده و زمینه پیدایش دین واحد جهانی را پدیدار ساخته است که دین آخر الزمان است و حکمت رهایی بخش از تفرقه و کثرت و شرک و فرق پرستی. 96. سهروردی یک ایرانی نژاد پرست و ملی گرانی است، بلکه یک انسان جهانی است که حکمت و مذهب را از شرق و غرب جهان و کل تاریخ فراهم آورده و در معرفت اسلامی تبیین نموده است و لذا حکمت او گرد همایی افلاطون یا فلوتین و زرتشت و محمد صلی الله است. 97. سهروردی به این دلیل محاکمه و متهم و شهید شد که معتقد بود که همه انسان‌ها می‌توانند به تنهایی بر اثر تعلیم و تربیت و تزکیه نفس و مراقبه و معرفت نفس به علم لدنی و نور الانوار و مقام محمدی نائل آیند و این دکان ملایان را به کلی برشکست می‌نمود. 98. دلیل دیگر محاکمه و ارتداد سهروردی این بود که نور محمدی و نور زرتشت را یکی می دانست و لذا نجات پرستی در لباس اسلام را باطل می نمود و آن همه جنگ به ظاهر مقدس بین اقوام و مذاهب که دکان ملایان را رونق می داد و خلفای جور را تقضیه می کرد بیهوده می شد. 99. نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت، ظهور دیگر باره زرتشت را به عنوان ابر انسان و ناجی آخر الزمان نوید می دهد که زرتشت به تدریج از غار خود بیرون می آید و به سوی نخبگان مردم می رود و همه آنان را عده‌ای بیمار روانی می یابد و درک می کند که هنوز زود است و لذا به انسانهای برتر دستور عقب نشینی و انزوا می دهد. صد کتاب چنین گفت زرتشت به راستی یک اثر اشراقی است که در معرفت نفس و عرفان نظری و روانکاوی اعماق آدمی یک شاهکار منحصر به فرد است که از همه آثار مشابهش در تاریخ و جهان دارد. که نیچه در این اثر که یک وارده اشراقی است با زرتشت مشهور شده و به همراه او به تدریج به سوی انزوا و سکوت می رود و لذا 10 سال آخر عمرش را به کلی غایب و خاموش است، در حالی که در آغاز شهرت قرار دارد. 101 اگر مکتب اشراق و سلوک روحانی سیر در تاریخ ما برای طبیعی نفس خیش است، راه رجعت به ازلیت است. لذا در غایت این راه و یک گام مانده به خدا، زرتشت دیدار و درک می شود. زیرا سیر و سلوک عرفانی به لحاظی دیداری شهودی و وجودی با انسانهای کامل و اشراقی در تاریخ است، همانطور که ابن عربی در آثارش گزارش داده است. 102 زرتشت پیامبر اشراق است، یعنی پیام‌آور نور است و دین او ام الادیان است. 103 آنچه که عرفان و تصوف اسلامی ایرانی نامیده می شود که قلب تشیع است، آمیزه و اتحادی حیرت آور از معارف و سنت ها و تجربیات مغانه در دین زرتشت و معارف و سنت ها و معارف و احادیث و سنن علوی و نبوی در اسلام است که جدا کردن این دو از یک دیگر ممکن نیست. در واقع حکمت اشراقی زرتشت و حکمت مانوی و مزدکی، توجیه و تعریف و ایدئولوژی و حجتی بهتر از معرفت محمدی و علوی و هویت امامان شیعه برای احیای خود پیدا نمی کرد و گویی اسلام حکمت زرتشتی را از اسارت تحریفات و مسخ موبدان ساسانی نجات داد و احیا و بروزش نمود. 104 خدمت متقابل دین زرتشت و اسلام پدیده ای منحصر به فرد در تاریخ است. آن مسلمانان ایرانی که به پیروی کورکورانه از مورخین یونانی و رومی و عباسی و سلجوقی، مانویان و مزدکیان را ملحد و مفسد و اشتراکی می دانند، باید بدانند که اسلام منهای حکمت زرتشتی و مانوی و مزدکی چیزی بیشتر از آنچه که امویان و عباسیان به تاریخ عرضه کردند نمی بود و مذهب امامیه بدون حمایت و بستر حکمت زرتشتی در تاریخ دفن می شد. امامت که مکتب انسان کامل است فقط در نزد ایرانیان درک و تصدیق شد و شکوفا گردید و ده‌ها مکتب عرفانی را به بار آورد. اسلام در اروپا منجر به دانش و فن شد و در ایران عشق و عرفان گردید و این دو هویت شرقی و غربی دین محمد است، یعنی هویت نوری و ظلمانی، خیر و شر. 105 برای نخستین بار در تاریخ بشری این معنی بود که خداوند را نور حکمت و علم و معرفت خواند و سپس این نور را در حاکمیت مردم تبدیل به عدالت ساخت که در مکتب مزدک تبدیل به یک ایدئولوژی شد. و این مکتب به خاک و خون کشیده شد تا چند قرن بعد از دین محمد و از مکتب علی رخ نمود که جز ایرانیان پیروانی جدی نیافت که با خون خود آن را آبیاری کردند. 106. اگر پیامبر اسلام صلی الله سلمان فارسی را خزانه وحی خود مینامید، این خزانه چیزی جز حکمت زرتشت نبود که سلمان تنها وارث کامل آن بود که آن را به اهلش سپرد. 107. این کلام پیامبر صلی الله که سلمان از من است و من از سلمانم، حرفی این حقیقت است که بیان دیگرش این است که من از زرتشتم و زرتشت از من است. 108. سلمان فارسی نخستین فرد در خارج از بیت پیامبر است که به او می پیوندد، آن هم یک فیلسوف و مغ کامل و جهان دیده که در همه مذاهب روی زمین سیر و سلوک نموده است که چون به محمد صلی الله می رسد گویی که به پیر مغان خود زرتشت رسیده است و حساب سلمان در نزد پیامبر از همه اصحابش جدا بود و ایمان و عرفان او به حدی بود که پیامبر می فرمود که آنچه که در باطن سلمان است اگر بر شما عیان شود جمله کافر می شوید و او را به قتل می رسانید. این بدان معناست که دین سلمان برای دین همه اصحاب کبار رسول است. 109. دین زرتشت به عنوان نخستین دین صاحب رسالت و کتاب و شریعت و حکمت دارای آیین طریقت هم بوده است و این به معنای روحانیت و عرفانیت و باطنگرایی و درک حرکت جوهری در این دین است، در حالی که این جنبه باطنی و عرفانی در این شجره ابراهیمی فقط در اسلام رخ نمود که با مطالعه اردابیرافنامه و برخی فصول گاتها حضور این عنصر جوهری را به وضوح در میابیم و همچنین درک میکنیم که سماع عرفانی که ظاهراً از ویژگی عرفان اسلامی است ریشه در طریقت و عرفان مغانه دارد. همانطور که طبق گزارشاتی این سماع و عبادت ویژه در برخی از رفتارهای روحانی سلمان فارسی در صدر اسلام دیده شده است که مورد اعتراض برخی از اصحاب رسول واقع می شده است، یعنی دین زرتشت با این که نخستین مذهب توحیدی در تاریخ است ولی مذهب کاملی است و مطلقاً به لحاظ محتوا بدوی نیست. 110. همانطور که متذکر شدیم زرتشت همچون پرومپته در اساطیر یونان باستان آورنده آتش از آسمان به زمین بوده است، یعنی زرتشت همان پرومپته واقعی و نه اساطیری بوده است که آتش عنصر مادی مدنیت و گرد همایی بشریت است. همانطور که عنصر نخستین و ذاتی صنعت هم هست و این یکی از علل آتش پرستی بعدی در پیروان این دین است که در مراحل ابتدایی ابزاری برای تجمع عبادی بوده است. مثلا همانطور که در مذاهب عرفانی اقوام مایا در آمریکای باستان هم آتش یک ابزار عبادی بوده است، زیرا به تجربه امروزین هم ثابت شده است که تجمع بر دور آتش و تمرکز بر آن موجب تمرکز و حضور روحانی و الحاق به حرکت جوهری در روح می باشد که این امر البته مطلقاً به معنای آتش پرستی نیست. همانطور که مهر در سجده مسلمانان به معنای خاک پرستی نیست، همانطور که غسل تعمید در مسیحیت به معنای آب پرستی نیست. 111. همانطور که می دانیم لطافت طبع و مهربانی و حسن خلق در پیروان مکاتب عرفان اسلامی از ویژگی این مکتب است که در قرون اخیر در جهان اسلام خود نمایی کرده است. هرچند که از ارکان دین اسلام در وجود پیامبر صلی الله و امامان علیه السلام بوده است، ولی در پیروان دین زرتشت این صفات تا به امروز قابل ملاحظه است و اصلا کیش مهر و چی از اخلاق طریقت زرتشتی بوده که از هویت تاریخی ایرانیان است که تا به امروز حضور دارد، هرچند که دچار آفتهای بسیاری شده است. و باید دانست که در اسلام نیز حسن اخلاق و مهربانی از اهداف دین محمد صلی الله می باشد که دین رحمت است، که این رحمت در حد کمالش در دین زرتشت از آغازش حضور داشته است. و می دانیم که طبق قول قرآنی محمد صلی الله جز برای رحمت رسالت نیافته است، یعنی دین اول و آخر یکیست. و کلام آخرین که اگر بتوانیم دین اسلام را در زرتشت و بالعکس درک کنیم، بسیاری از تنازعات و بحرانهای فکری و فرهنگی موجود در جهان اسلام و بین علما و پیروان فرقه‌هایش از بین خواهد رفت. هر امری تا آغازش را نیابد کمالش را نخواهد یافت، زیرا اول و آخر هر امری یکی است. باطن و مبدع دین اسلام در دین زرتشت کشف و درک خواهد شد، چرا که اگر آشکارا خداوند در کتابش می‌فرماید که ای محمد، ما تو را به رسالت نفرستادیم الا اینکه رحمتی برای جهانیان باشی، پس بدیهی است که دین اسلام همان کیش مهر است. پس زرتشت باطن اسلام است و به لحاظ تاریخی هم هرچه که از اسلام می‌گذرد، این حقیقت در قلمرو به عرفان اسلامی آشکارتر می‌شود که در مکتب وحدت وجود ابن عربی و روزبهان و حلاج و بایزید و مولوی و حافظ فریاد می‌زند. بنابراین پرواضح هست که پدیده خشونت اسلامی یک آفت عربی بر دامن پاک دین رحمت است، چرا که کیش مهر محمدی در قلب شقی ترین و خشن ترین اقوام بشری یعنی اعراب رخ نمود، که این هم از معجزات وجود محمد صلی الله است، که این حقیقت هم در قرآن مشهود است که اعراب کافرترین و ریاکارترین مردمانند. و در طول تاریخ تا به امروز شاهد بوده ایم که چگونه این کیش مهر محمدی در عرفان اسلامی همواره به دستان شقاوت و توخش عربی سلاخی شده است، که امروزه در لباس طالبانیزم و تروریزم که می رود به نام اسلام ثبت شود، بزرگترین خطری است که اسلام محمدی را تهدید می کند، که رحمت عالمیان را تبدیل به وحشت جهانیان ساخته است. پس برای کشف و نجات اسلام ناب محمدی بایستی کیش مهرش را از ریش شقاوت عربی جدا سازیم، و برای این کار عظیم بایستی اسلام را در زرتشت تعبیر کنیم، و این همان کاری است که شیخ شهید سهروردی آغاز نمود و ما به پایانش می‌داریم ان شاء الله. و این است آن آیه‌ای که ما را در این کار کبیر یاری می‌بخشد که تو را به رسالت نفرستادیم الا اینکه رحمت برای جهانیان باشی، که این الا ما را به الله میرساند و خویش ما را به اهو تحویل و تعبیل می نماید، و آنگاه به راستی در می یابیم و می گوییم که هو و الله یکیست. قل هو الله احد. فصل سوم، حکمت مقانه. یا احد. یک، ای انسان، تو سلطان کائناتی که کل جهان هستی با تمام اقتدارش ذاتاً در خدمت توست، به شرط آنکه تو خود باشی و خودت را باور داشته باشی، و چون باور داشتی به تدریج خود را خواهی شناخت که اراده تو عین اراده خداوند است. دو، ای انسان، تو خود کل جهانی و جهان هستی متمرکز و متوکل به ذات توست و تحت فرمان توست، پس خود را باور کن و بشناس. سه، ای انسان، تو جانشین خدایی، اراده تو اراده خداست، روح تو روح خداست، جمال تو جمال خداست، دست تو دست خداست، چشم تو چشم خداست، هوش تو هوش خداست. این حق را ببین و باور کن و باش. چهار، ای انسان، خود باش و بر جای خود باش و با خود باش و بی خود باش. تنها باش تا حق وجودت را بیابی و باور کنی. پنج، ای انسان، خیشتن را بیازمای تا باور کنی و برای این آزمون الهی جهانی خیش شجاع و جسور و مؤمن باشی، و البته تا رسیدن به این یقین دچار افت و خیز ها و شکست ها و ناکامی های بسیاری خواهی بود، ولی بالاخره پیروز خواهی شد، زیرا کل جهان هستی در خدمت توست و حامی و حافظ توست و خدایت تو را کافی است. شش، ای انسان، بدان که همه ناکامی هایت حاصل ناباوری ها و تردید هایت در حق خیشتن است. هفت، ای انسان، بدان که مشکل تو ناتوانی تو نیست، بلکه نخواستن توست که حاصل ناباوری و عدم شناخت تو در باری حق خدایی توست. هشت، ای انسان، بخواه و اراده کن به اتکای خیشتن خیش و صبور بمان بر این اراده و مؤمن باش به خیشتن الهی خیش. نو، ای انسان، پاک باش که پاکی، زیبا باش که زیبایی، بی نیاز باش که بی نیازی، شجاع باش که شجاعی، خدا باش که خدایی. پس خودت باش و از تنهایی مهراز، که این هراس خصم توست و خصمی جزین نداری. ده، ای انسان، خوب باش که خوبی و مطلق خوبی تویی، عزیز باش که مظهر عزت کائناتی، عالی باش که اعلایی، بزرگ باش که از کل جهان برتری، و باور کن خود را و مهر پروردگارت را در حق تو. یازده، ای انسان، بخوان خدایت را از اعماق تن و دل و جان و روانت تا بشنوی پاسخش را در ذات وجودت و در لحظات زندگیت در همه افعال و انفاس خیش، تا ببینی که با او هم نفس و هم جانی و هم روح و روانی. دوازده، ای انسان، خودت را باور نخواهی کرد مگر اینکه خدایت را در خیشتن باور کنی. پس او را ندا کن با هر صدایی که دوست می‌داری، با تمام وجود و ایمان و اخلاص، تا ببینی که جز او نیستی و بی او نیستی. سیزده، ای انسان، از خود گریزان مباش، از خود هراسان مباش، از خود بیگانه مباش، دیوانه مباش، یگانه باش، تا ببینی که یگانه جهانی و دردانه کائناتی و معبود ذرات و کراتی و مقصود خلقت حیات و مماتی. 14. ای انسان، به خدا و هوشیار شو و با خود باش و با خود سخن بگو و هر غیری را از خود بران تا صدای خودت را بشنوی از خودت. 15. ای انسان، بپذیر این هستی را که خداوند به تو ارزانی داشته است، آن را تحقیر مکن که این خود اوست که بر جای تو نشسته است. آن را پذیرا باش تا هستی یابی و از این هراس نابودی رها شوی. 16. ای انسان، صادق باش در همه حال، مخصوصاً آنگاه که میپنداری صدق تو موجب هلاک توست، تا ببینی که نابود ناشدنی هستی و جاودانی. 17. ای انسان، به خود آ تا خود آی خود باشی و کائنات را عرش وجود خود ببینی. 18. ای انسان، بخواه و بمان تا بشوی. 19. ای انسان، بشو آن که هستی. 20. ای انسان، بنگر که هر آنچه که اینک هستی همانی که خود در همه عمرت خواسته ای ولی فراموش کرده ای. 41. ای انسان، چیزی باش و چیزی بخواه که محتاج زمان نباشد، یعنی چیزی بخواه و باش که نابود شدنی نباشد، زیرا هرچه که به واسطه زمان حاصل می آید تباه شدنی است، زیرا در زمان نابود می شود. 22. پس ای انسان، همینک و برای هم اکنون بخواه که باشی چیزی که جاودانه باشد و آن نقد است در تو و با تو و آن خود تویی. خود را همان گونه که هستی بخواه با تمام وجودت تا ببینی که چه سان خدا گونه ای. 23. ای انسان، چه بدی با خود و چه بدبینی با خدای خود و کفری جزینت نیست. خدایت تو را از عدم به وجود آورد و هستی جاویدت بخشید و تو را برای دوستی و خلافت برای خود برگزید و برترین موجود جهانت نمود و هنوز هم ناباوری به این واقعه. این است راز همه بدیها و بدبختیهای تو ای انسان، به خود آ. 24. پس بنگر که چقدر به خودت کافری و از خودت بیگانه ای و دیوانه ای. ای انسان، آیا نمی خواهی کسی را که با تو چنین عشق ورزیده بشناسی و بیابی و به او عشق بورزی؟ این است راز بدی تو به خودت و بدبختی هایت ای انسان. 25. آیا کسی که تو را از عدم آفریده و هستی جاوید بخشیده و جانشین خود ساخته است تو را نابود خواهد کرد؟ پس از چه می هراسی ای انسان؟ 26. تو که با خالقت و عاشقت چنین بی مهر و بی تفاوتی، پس با خودت بهتر از این نمی توانی بود ای انسان. 27. آیا نمی خواهی خالق و عاشقت را دوست بداری؟ پس کی دست از بازی می کشی و از این حقارت و مسخرگی نجات می یابی ای انسان؟ 28. آیا نمی خواهی خالقت را بشناسی و دوست بداری و خدمت و پرستش کنی؟ پس از حیات و هستی خود چه می خواهی ای انسان؟ 29. ای انسان، آیا شرم نمی کنی از این همه حماقت و شقاوت و حقارت و مسخرگی خود؟ سی آیا حیا نمی کنی از خدای خود؟ آیا به راستی مستحق دوزخ خشم خدایی؟ آیا به خود نمی آیی؟ سی و یک آیا به راستی در آزادی انتخاب بین وجود و عدم، عدم را برگزیده ای که انسان دیوانه ای؟ ای انسان. چهل و دو و شاید می دانی و می شناسی رحم و عشق مطلق خالقت را که هرگز دوباره نابودت نمی کند، که انسان مغرور و متکبر و کافری. ای انسان. سی و سه اگر چنین است پس بسیار احمق و حق نشناس و جفاکاری و براستی که دوزخ را سزاواری. ای انسان. سی و چهار ای انسان به خود آ و دست از این جنون و جفا بدار و خود را لایق دوزخ خشم و غیرت خدا مساز تا مستحق هستی او باشی و چون او باشی و او باشی. سی و پنج ای انسان تو آفریده نشده ای تا بازی کنی و بازیچه اسباب بازیهایت شوی. تو آفریده شده ای تا یک بار دیگر خود را و جهان را به گونه ای دیگر که خودت دوست می‌داری بیافرینی. تو آفریده شده ای تا بیافرینی. ای انسان. سی و شش ای انسان تو خوبی، تو پاکی، تو زیبایی، تو کاملی، تو بی‌نیازی، تو بیتایی، تو آزادی، تو مطلقی، تو جاودانه ای، تو مقدسی، تو برترین کل جهانی، تو خدای کائناتی. این را باور کن. این است حق تو. این است حقیقت. سی و هفت ای انسان اگر لحظه ای در خود باشی و خود باشی، از فرط شرم و حیا در حضورش ذوب و فنا می شوی و این سرآغاز بقای انسانی توست. پس این را بدان، آن کس که حیا ندارد هنوز وجود انسانی ندارد. سی و هشت ای انسان وجود تو تماماً رحمت خداست به عدم. پس رحم کن به خودت تا به وجودت دست یابی و از هراس عدم نجات یابی. رحم کن به عزت و اقتدار و بی‌نیازی و کبریایی هستی خیش، نه به نیازهای بلهوسانه و جانوری خیش. رحم کن به انسانیت خیش، نه به عدمیت خیش. سی و نو ای انسان تو مسجود ملائک و کائناتی، پس چگونه است که اشیاء را می پرستی؟ تو جانشین خدا در عالم موجوداتی، پس چگونه است که ظالمان صاحب قدرت را بندگی می کنی؟ تو محبوب خدایی، پس چگونه است که غیر خدا را عاشقی؟ آیا تو ظالم بر خودت نیستی؟ و ظلم برتر تو این است که این ظلم به خود را به خداوند نسبت می دهی که رحمتش را در باری تو به کمال رسانیده است. ای انسان، تو چگونه موجودی هستی؟ چهل ای انسان به خود آ تا خود آ شوی و به راستی ببینی که بر عرش خدا در عالم خاک نشسته ای و به جز به او به هیچ کس و هیچ چیزی نیاز نداری. ای انسان.